أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که از نظر عقلی ادله اقامه شده بر این که علم باید مجرد باشه و قهرن عالم مجرده و بنابراین در مادیات علم امکان نداره. از اون طرف هم ادله عقلی اقامه شده بود بر این که علم با وجود مسابقه و وجود با علم مسابقه، هر جا وجود هست علم هست و هر جا چنان که هر جا علم هست وجود هست، یعنی هر موجودی عالمه و هر عالمی موجود. ملاحظه فرمودید که هیچ کدوم از این دو دسته ادله به نظر ما تمام نبود. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که عقل در این مسئله حرفی نمیتونه بزنه، نمیتونه بگه که مادیات علم ندارن چنان که اون ادله دسته اول میگو، و نمیتونه بگه که مادیات باید علم داشته باشن چنان که دسته دوم میخواست. حالا که عقل کوتاه از این مسئله، دستش نمیرسه به حل این مسئله، عرض کردیم که چاره‌ای نیست جز وحی، و وحی هم برای همین اومده که کمک بکنه عقل رو، چیزایی رو که عقل نمیفهمه براش بیان کنه. گفتیم ادله نقلی که داریم که میشه به اونها استناد کرد بر اینکه هر موجودی عالمه، دسته های مختلفی. دسته اولش اونهایی بود که دلالت میکرد بر اینکه هر موجودی مسبحه. گفتیم آیات مبارکات قرآن 7 آیه است که عموم داره، مثل و این من شیئن الا یسبح بحمده، دیگه از این عموم بالاتر نمیشه. این من شیئن الا یسبح بحمده، یا سبح لله ما فی السماوات و الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات. این آیاتشو خوندیم، 7 آیه است که عموم داره، 3 آیه هم هست که در خصوص جمادات. کوه تسبیح میکنه، سخرنا الجبال معه یسبحنا و امثاله. حالا این آیات در تفسیرش باید عرض کنیم که چون اینجا تفسیر آیه است که در حقیقت تعیین کننده معنای آیه است. ما البته اشاره کردیم به این که ما فکر میکنیم معنای آیه چیه، ولیکن قیل فی تفسیر تسبیح الاشیاء وجود، اقوال متعددی در این مسئله هست. قول اول این است که حالا این اقوال رو میخواییم بگیم و رد کنیم، اون قولی که مورد انتخابمونه چی کار کنیم؟ آره فعلا حالا اقوال نه خیریه، نه یه بحث فلسفی نیست، نه دیگه بحث چیه؟ نقلیه. میگه محرز اگر کسی در قرآن تردید داره دیگه ما چرا دیگه؟ پایش صفت آقا، نه ما مسلمانیم داریم صحبت میکنیم. بله اون حالا در کلام شما انشاءالله باید بخونید، راه خودشو داره. ما بر اساس این، مثل فقیه میاد حجیت کتاب رو اثبات میکنه، نه میگه حجیت کتاب در اصول اثبات شده، تموم شد. نه خیلیه. سندش چی؟ سندش قطعی آقا، متواتره. بس سلام. بله؟ از نه از متعارفه است. قیل فی تفسیر تسبیح الا یسبح بحمده، یکی نیست، خیلیه. نظر اول اینه که معنا ان من شیئن الا یسبح بحمده، میگه قرآن فرموده این من شیئن لا یسبح بحمده، ولی مراد از این شی احیاء، یعنی ما من حی من الاحیاء الا یسبح بحمده، یعنی هیچ موجود زنده ای نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح. حکاهو فی مجمع البیان ذیل، تو مجمع اون چاپ‌های مختلف داره، نمیشه از صفحه آدرس داد. ذیل آیه 44 سوره اسراء، آیه 44 سوره اسراء همین آیه و من شیئن لا یسبح بحمده. آیه 44 من الاسراء عن الحسن البصری، هر کی به خودش اجازه میداد بیاد تفسیر قرآن بگه. امام صادق علیه السلام فرمود ما ورثک الله من کتابهی حرفا، تو یه حرفش هم نمیفهمی، خدا لعنت کنه خاتمی رو با تمام پیروانش. اونا هم همین کار رو دارن میکنن، قرآن رو متخصص میخواد. آقا میفرماد بعد اثبات حجیت قرآن رو بکنی، اصول میخواد، ظاهر قرآن، سند، هزار رقم مقدمات داره، مباحث الفاظ داره، همه اینا لازمه تا بعد بفهمی قرآن معناش چیه. همطوری که نمیشه هر کی سرش بندازه زیر و بیاد بگه آیه قرآن معناش اینه، اون میشه تفسیر یزیدی که قول اللهم مالک الملک رو بهش استناد میکنه و بر اساس اون حکومت خودش رو، حاکمیت خودش رو میخواد مشروعیت ببخشه. خب این هم اینطوری گفت این من شیئن لا یسبح بحمده، یعنی این من شیئن لا، این من شیئن من الاحیا. بله، پس ام من شیئن لا یسبح بحمده چون حالا مقهور چی بوده؟ مقهور همین چشمش بوده. کسی که فکر میکنه که همین که چشمش تسبیح رو نمیبینه، گوشش تسبیح رو نمیشنوه، پس یه تسبیحی وجود نداره. پس ام من شیئن یعنی ام من شیئن من الاحیا. خب این خیلی معلومه حرف غلطیه. و فیه اولا انه خلاف الظاهر، چون اینجا مقام استناد به نقله، در نقل میگن آقا باید ظاهر کلام ببینی چیه. بناء عقلا بر این است که ظاهر کلام رو اخذ کنه و شارع مقدس هم این بنا را پذیرفته، خودش بر طبقش عمل فرموده، پس تأییده، پس این تأیید شد، این حجیت. یعنی هم و از زمان حضرت آدم تا حالا ظواهر حجت بوده. خب ام من شیئن با ام من شیئن من الاحیا دو تا جمله است، دو تا مفهوم داره، یکی نیست. ام من شیئن این اولا خلاف الظاهر، و ثانیاً
هو خلاف و صریح بعض الآیات. ظاهر رو البته میشه تقیید کرد، اگه مطلقه تقییدش میکنن، اگه عامه تخصیصش میزنن، اما نه همینطوری. باید خود خاص هم وجود داشته باشه. اگر یک مخصصی وجود داشت عقلی یا نقلی، خب میشه اون عام رو چیکار کرد؟ تخصیص زد، بلکه باید تخصیص زد، چون قانون اینه که کسی که میخواد کلامی رو به خدا نسبت بده باید همه ی حرفای خدا رو با هم ببینه، نه یه آیه رو ببینه. باید این جمله رو که ببینه اون جملهش هم ببینه، بلکه نه تنها همه ی سخنان خدای متعال رو، همه ی اون چیزایی که خدای متعال اونا رو حجت قرار داده، چه کلمات خودش، چه کلمات معصومین علیهم السلام و چه عقل. بله، ان لله على الناس حجتین، حجتن باطنتن و حجتن ظاهر. ای دلیل عقلی قطعی هم باشه، بدون تردید عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، مطلق رو تقیید میکنه. ولی باید باشه، همینطوری که نمیشه کسی از خودش در بیاره، باید دلیل عقلی قطعی باشه که نبود. ما ملاحظه کردید 11 دلیل عقلی اقامه شده بود برای اینکه عالم باید مجرد باشه، دیم نه اینا درست نیست، پس دلیل عقلی که نداری. شما وقتی میخواید تخصیص بدید، پس حالا باید برید سراغ دلیل نقلی. نقلی هم که نداشتید، بی خود همینطوری اومدید گفتید ام من شیئن، یعنی ام من شیئن من الاحیا. این من الاحیا تقیید بی جهته. این جواب اول بود، این خلاف ظاهره. جواب دوم اینه که اصلا مسئله تخصیص و تقیید جا نداره، برای اینکه صریح بعضی از آیات اینه که جمادات تسبیح میکنن. کدوم؟ اون سه تا آیه آخری که خوندیم، انا سخرنا الجبال معه یسبحنا. خب خلاف صریح بعض الآیات، حیث نسبت تسبیح الی الجبال. دیگه نمیشه خود جبالو که نسه، اینجا دیگه نسه. بله میشه بگی همه جبال تسبیح میکنن جز یکی، اون میشه تقیید تخصیص. اما اصلا بگی اصلا همونی که میفرماید آیه اصلا نیست، اصلا جبال، این میشه خلاف نص صریح قرآن. این یه چیزیه که نمیشه بهش قائل شد، کسی نمیتونه یه همچین حرفی بزنه. پس بنابراین یا و یسبح الرعد بحمده، رعد تسبیح میکنه، یا که دیگه از احیا نیستن. پس این حرف غلطیه و اصلا شأن این شخص نبوده که بیاد تفسیر قرآن. دوم اینه که تسبیح احیاء قولیون. یا آقا موجودات زنده تسبیح میکنن، یعنی با زبان سخن میگن، یعنی میگن سبحان الله. تسبیح الاحیاء قولیون و تسبیح الجمادات مجازیون. این مقولیان یعنی حقیقیان، قولیان و حقیقی، و تسبیح المجازات مجازی. چطور مجازی؟ میگه هو دلالتها علا تنزهه تعالی عن الامکان. برهان امکان وجوب چی میگه؟ برهان امکان وجوب میگه اگه ممکن هست داد میزنه که باید واجبی باشه. وجود ممکن دلیل است بر اینکه یه موجود واجبی هست. خب پس وجود ممکن داره یه موجود منزه را داد ازش میزنه. داد ازش میزنه یعنی تسبیح، یعنی تسبیح میکنه، تنزیه میکنه خالق خودش رو از این که مثل خودش باشه. میگه اگه خالق منم مثل خود من باشه، یا دور لازم میاد یا چی؟ یا تسبیح. پس من که هستم باید یه خالقی وجود داشته باشه که ممکن نباشه، منزه از امکان باشه. اگه منزه از امکان بود، همونطور که در شرح تجرید ملاحظه فرمودید، اگه امکان نداره پس باید همه کمالات رو داشته باشه. چون اگه ممکن شد میشه محدود، اگه ممکن نشد باید بشه وجود نامحدود. وجود نامحدود هم باید همه کمالات داشته باشه، هر کمالی نداشته باشه میشه محدود. پس بنابراین برهان امکان و وجود که حد وسطش وجود ممکنه، این در حقیقت بیان تسبیحه. یعنی همه ممکنات دارن میگن خالق ما یک موجود واجبی است که جامع جمیع کمالات است و منزه از تمام نقایص. این تفسیر دومه. این تفسیر مجمع البیان رو ملاحظه بفرمایید، پر از این تفسیر. همه جایی که در آیات قرآن آمده یسبحو امن شاین الله یسبحو سبح لله ما فی السماوات، صاحب مجمع البیان فرموده منظور همین. قبل از صاحب مجمع البیان در فصوص الحکمه فارابی در شرحش، البته شرح صفحه 'ذهب إليه الشنبغازانی' شارح فصول. الان یادم نیست، فکر میکنم خود فارابی هم همین حرفش، منتها خیلی به اشاره او گفته و شارح همون مسئله اشاره ای رو مفصل توضیح داده. در چی؟ فی فصوص الحکمت. فصوص الحکمت مال فارابیه و شرحه مال شنبغازانیه، صفحه 87. اونجا داره که تسبح له السماوات السبع و والارض و من فیهن، یعنی همین آیه 44 سوره اسراء، و ام من شیئن لا یسبح بحمده، این آیه رو نقل کرده گفته که و تسبیحه اما بلسان الحال کما نقل عن المستعدین لسماعه. تسبیح همه اشیا که ام من شیئن، یا به زبانه، اما نه اینکه این زبانو داره ها، یه زبانی داره که از موقعیتش موجود. این زبان حالی که میگن روزخونا اینجا منظور نیست. اینجا منظور اینه که زبان با زبان با نطق، اما نطقی که نه با این لسان باشه، بلکه تمام موجودیتش وضعش زبانه، صدا داره. چرا؟ دلیلش سماعه. کما نقل عن المستعدین لسماعه، اونطوری که کسانی که مستعد برای شنیدنن اینطور نقل کردن. خب اگه این باشه اونی میشه که ما میخواییم. میگه تسبیحش یا اینه، خب اینو به عنوان یه احتمال، او به دلالت علی تنزهی عن سمات نقص و تقدسهی عن شوائب الامکان. این دومی است که ما داریم بهش استشهاد میکنیم. یه معنای تسبیح یعنی موجودات، هر موجودی دلالت میکنه بر اینکه خدا منزه است از صفات نقص، هیچ صفت نقصی در اونی. چجور دلالت میکنه؟ اینجا خیلی روشن نگفته ولی در کلمات دیگران روشن تره. در رسائل کاشانی صفحه 333 و رسائل کاشانی صفحه 333 اونجا بخشی 337 اشتباه 337 اونجا میگه که و دلالت هر یک بر توحید و تمجید او به لسان خواص و افعال خیش تسبیح خاص او. این که هر یک دلالت بر توحید و تمجید او میکنن به چه زبانی؟ به زبان خواصی که خودشون دارن. خودشون ممکنن، ناقصن، بیچارن، وابستن. به زبان خواص و افعال، نه به زبان کلام. خاصیتی داره هر موجودی، افعالی داره. این دلالت میکنه بر توحید و تمجید خدای متعال، این تسبیح خاص اون شیه و این منشأ لا یسب. بعد در رسائل کاشانی صفحه 710 چرا؟ نه فرکانس نداره، این میگه اصلا صدا نیست. خب حالا این نظر دیگه یه که ما میگیم، ولی خود اینا میگن این مجازه. حالا الان تصریح به مجاز بودنش میاد. میگه قال فی التعویل، یعنی عبدالرزاق کاشانی در تعویلات یه کتابی هست معروف شده در دو جلد به نام تفسیر محی الدین. این تفسیر محی الدین بی خود نوش نوشتن روش، این مال مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانیه، اسمش هم تعویلاته. مرحوم شیخ بهایی در اون کشکولشون مکرر از این نقل کردن، یعنی قال العارف الکاشانی یا قال المولا عبدالرزاق الکاشانی فی التعویلات، این همین عبارتهایی که تو این تفسیر هست آوردن. اونجا داره سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم که آیه اول سوره حدیده عبارت اینه، از هر کل موجود تنزیهه عن الامکان، هر موجودی اظهار میکنه منزه بودن خدای متعال را از امکان. یعنی هر موجودی میگه خالق من ممکن نیست. و قبول الفنا، تنزیه میکنه خدای متعال را از این که قابلیت فنا داشته باشه. به وجود هل اضافی، به سبب وجودی که خودش داره که وجود اضافیه، وجود او وجود مطلقه، وجود خدای متعال و وجود این وجود اضافی. فشهد من حیث انه مقید بالغید الاضافی الامکانی شهد للحق به وجوب وجوده، شهادت میده به وجود امکانی و وجود اضافی خودش، برای حق گواهی میده. به چی؟ به اینکه او واجب الوجوده. بعد میگه و هو عین تنزیهی عن الامکان، اگه میگه او واجب الوجوده یعنی چه؟ یعنی ممکن نیست، پس او رو منزهش میکنه از امکان. شهد للحق به وجوب وجوده و ثباته، ثباته یعنی چه؟ یعنی بقائهی علی وجوده، به بقاء مطلق الوجود القیوم الذی هو با بهی باقی و هو عین تنزیهی عن الفنا، یعنی او منزه است از اینکه فانی بشه. فهو تسبیح فی عین تحمید. حالا ایناش بالاخره این داره میگه که تسبیح همه میکنن، اما تسبیح نه به لفظه، نه به قوله، به وجودشه. وجودش تمام هستیش داره دلالت میکنه بر چی؟ برای اینکه یه خدایی هست که اون خدا منزه از عیوبه، منزه از نقائصه. خب این از اینا و مجمع البیان ذیل آیت 13 از سوره رعد و یسبح الرعد و به حمده. اونجا ایشون فرموده که تسبیح الرعد دلالته علی تنزیه الله تعالی و وجوب حمده. بعد داره فکأنه هو المسبح. فامیلی شما چیه؟ آقای بیاتی. فکأنه یعنی چه؟ یعنی این تسبیح نیست آقا. چرا؟ چون لغت میگه سبح ای قال سبحان الله. مراجعه کنید لسان العرب تاج العروس معجم المعجم الوسید یا سبح ای قال سبحان الله. قال یعنی قول یعنی سخن. اینجا که نشد سخن، مرحوم طبرسی خودش ملتفته که این نشد سخن، این دلالته نشد. میگه فکأنه. فکأنه یعنی چی؟ یعنی مجاز. باز مجمع البیان و ذیل آیت 44 من الاسراء. باز اونجا فرموده که از معنی تسبیح ها هنا الدلالت على توحید الله و عدله و انه لا شریک له فی الالهیه و جرا ذالک مجرى تسبیح باللفظ. میگه این جاری مجرای تسبیح باللفظه. و ربما یکون التسبیح من طریق دلالت اقوا. یه این تسبیحی که ما میگیم اقواست از اون تسبیحی که با زبان میگیم، چون زبان لفظ و ظاهر و حجیت ظاهرم چیه؟ ظنی. شما میگید قرآن دلالتش ظنیه، حالا قرآن که کلام خداست، حالا یه کوه سبحان الله میگه دلالتش قطعی میشه؟ اونم دلالتی ظنیه، اونم ظاهر. پس دلالت قول بر تنزه خدای متعال دلالت چیه؟ ظنیه. اما برهان امکان وجوب چی؟ قطعیه. یه ورو بما یکون و تسبیح من طریق دلالت اقوال انه یؤدی الالعلم. این برهان امکان وجوده. این میگه من که هستم یک خدای بی نقص هست، یک خدای واجب الوجود هست. خب این تنزیهش خیلی قوی تر از اونه که شما میگی سبحان الله، ملائکه میگن سبحان الله. این باز در ذیل آیه 79 سوره انبیاء و ذیل آیه 79 سوره انبیاء. گله ما فیه فعبر عن ذلک بالتسبیح لما فیه من الآیت العظیمة التي تدعو الی. چطور کوه ها تسبیح میگن؟ میگه هر کی کوه با اون عظمت میبینه میگه سبحان الله، دعوت میکنه به تسبیح. این یه تفسیر جدید شد، این اصلا اون نیست. این ما موقع مطالعه توجه نداشتیم، خودش یه تفسیر جدیده. اصلا تسبیح نمیکنه آقا، خودش اینقدر عظمت داره که شما رو دعوت میکنه به تسبیح. پس اگر در قرآن داره این سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا، یعنی الجبال یدعون الناس الى تسبیح الله، این تفسیر جدیدیه، اینو نباید اینجا بیاریم. بله بله، این باید هست بشه. در ذیل آیه یک سوره حدید، ذیل آیه یک سوره الحدید، اینجا فرمود و تحقیقه ان العقلا یسبحونه قولا و اعتقادا و لفظا و معنا. یه از این روشن‌تر نمیشه. اونایی که عقل دارن اونها تسبیح میکنن خدا رو به زبان و دل، یعنی لفظی که میگن معناش هم منظوره. اما و ما لیس به عاقل من سائر الحیوانات و الجمادات، پرنده، کو، فتسبیحه ما فیه من الادلت دالت علا وحدانیت، تسبیحش همینه که وجودش دلالت میکنه برای اینکه خدا یکیه. و علی الصفات التي باین بها جمیع خلقه، در این موجود یه ادله است که دلالت میکنه بر یه صفاتی در خدا که به وسیله اون صفات خدا از بقیه موجودات جدا میشه. فعبر سبحانه عن ذلک بالتسبیح، خدا میگه از همین دلالت تعبیر فرموده به تسبیح، که خودش هم یعنی این مجازه، یعنی این تسبیح نیست، ولی خدای متعال اسم اینو گذاشته تسبیح. و یکم ذیل آیه 24 سوره حشر و ذیل آیه 24 سوره الحشر، داره فل ای ينزهه يسبح لله ما في السماوات والارض، فرموده ای ينزهه جميع الاشياء فل حي يصفه بالتنزيه، حي او رو موصوف میکنه به منزه بودن، یعنی میگه سبحان الله. والجماد يدل على تنزيهه، دلالت میکنه همونطوری که قبلا دلالت خودشون توضیح داد، یعنی این دوتاش فرق میکنه یه جور نیست. نه این مثل اون نمیشه، دلالت میکنه، نه اینکه، نه شما دلالت رو به این معنا میگید که یعنی هدایت میکنه انسانها را که اونها چکار کنن؟ تسبیح کنن. نه، خودش دلالت میکنه بر اینکه خدا منزهه، یعنی برهان امکان و وجود. یکی هم آیه یک سوره جمعه، بله روایاتش در حد تواتره، اینا جواب شما دارید میدید، فعلا ما داریم چی میگیم؟ نقل قول میکنیم، میخوام حالا این قول درسته، اینا که نگفتیم درسته، فعلا میگیم یه همچین قولی تو عالم وجود داشته و چه بسا الان هم داشته باشه. و یکی هم آیه یک سوره تغابن و ذیل آیه یک سوره تغابن، اونجا عین این عبارت فرموده تسبیح المکلفین بالقول، اونایی که مکلفن میگن سبحان الله، و تسبیح الجمادات بالدلاله، تسبیح جم، بله مجموع الباقی، دلالت میکنن برای اینکه خدا منزهه. خب این قول چند شد؟ دوم. و فیه اولا انه خلاف الظاهر، بگی آقا خدا تسبیح گفته ولی مقصودش اینه که من میگم، خب شما حق نداری همچین حرفی بزنی، خلاف ظاهره، خودتون قبول داری که معنای تسبیح این نیست، خلاف الظاهر. لأن سبح به معنا قال سبحان الله، فالتسبیح لا یکون الا قولیا، ولا یسار الال مجازه الا به دلیل معتبر. شما که میخوایی این لفظ رو منصرف کنی از ظاهرش، صارف میخواد، صارف هم باید حجت باشه. تخیل شما که شما چون از موجودات از این قلم تسبیح نمیشنوی بگی خب پس تسبیح نمیکنه، این خیال هیچ حجیتی نداره، چون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. شما نمیشنوی از کجا که نیست، مگه شما همه صداها رو میشنوی؟ بله، مگه زید ابن حارثه نبود که من میگه من صدای زوزه جهنمی ها رو میشنوم؟ رسول اکرم نفرمود تو دروغ میگی، فرمود عبدون امتحن الله قلبه للایمان. ای بابا، اگه قول لغوی رو اینجا قبول نکنی که اصلا باید دلیل نقلی رو بذاری چی؟ همون عرفه و خدای متعال با همین عرف صحبت کرده. خب مهم همینه، درسته، تو هم خودشون همین رو گفته، منتها تا گفت مجازه همه حق دارن بگن که قرینه مجازت کو. درست، هیچ مانعی نداره که بگی آقا مجاز، منتها باید دلیلی بر مجازیت داشته باشه. میگه رأی تو اسدن، شما بگو منظورش از این اسد یه گربه بوده به دلیل اینکه گربه شجاع بوده، این حق نداری. وقتی گفت رأی تو اسدن یعنی اسدن. بله، اگه یه خصوصیتی خودش ذکر کرد اون وقت بله خودش گفته، گفته من این اسدی که به کار بردم اسدن یرمی بوده، اون تیرانداز بود، پس شیر نیست. مهم اینه که ما نمیگیم حمله بر مجاز غلطه، میگیم حمله بر مجاز درسته، اما چی؟ لا یصار الی المجاز الا به دلیل معتبر. خب بفرمایید آقای نصر.
بعضی‌ها میگن تمام گزاره‌های دینی رو زبانش نمیشه به زبان عرفی هم کرد، زبان عرفانی و عقلی هم داره گزاره‌های دینی،
یعنی نباید اختصاص داد. اون حرف درسته، یعنی چه؟ یعنی اگه از آیه مبارکه قرآن بخوای فقط بگی همینی که عرف میفهمه، این غلط. چرا؟ برای اینکه اون گوینده با همین کلام با پیغمبرش هم صحبت کرده، همونطوری که با اون عرب بادیه نشین دختر گور کن صحبت کرده، با رسول اکرم که اشرف مخلوقات صحبت کرده، او هم از این قرآن چیزی میفهمه که هیچ که دیگه نمیفهمه. لذا قرآن فرموده که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اونم به مقداری که فهمشون میفهمه کشه. انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقوله. قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن داره، باطن باطنش هم باطن داره، الا سبعین ابتون. این که میبینید این تو ذهنتون باشه، ملا صدرا خیلی جاها خلاف ظاهر معنا کرده آیه رو، خیلی جا. خوب، آیا باید گفت این تفسیر به رأیه یا اینکه نه یه راه دیگه هم داره؟ احتمال داره که ملا صدرا با اون ریاضت‌های اختیاری و اجباری، اجباری لطف خدا، اینکه آدمو تکفیر کنن از شهرش بیرون کنن، اینام ریاضته و خدا میخواد شهرش رو قطع کنن، اصلا تو اینا همه ریاضته و این ریاضت ها آدمی می سازه که اون وقت دیگه مثل عرف نمیشه که فقط ظاهر رو بفهمه، باطنم میفهمه، باطنم میفهمه. وقت این اگه گفت آیه معناش اینه، شما یه مؤمن وظیفه داری هم کنی فعل مؤمن را بر چی؟ بر صحت. بگی ها، بگی آقای ملا صدرا اینجا یه چیزی فهمیده، منتها این نکته تو گوشمون باشه، ظاهر مال همه حجته، باطن فقط مال همون که رسیده بش، مگر معصوم باشه که اگر معصوم شد، چون قول معصوم حجته، اون وقت برای دیگران هم حجت میشه. ولی از معصوم که گذشتی، هر که هر باطنی را میفهمه بر خودش خوبه، کس دیگه اگه بخواد اون رو اخذ بکنه آسیه. به عنوان چی؟ به عنوانی که معنای آیه اینه. میتونه بگه ملا صدرا اینو فهمیده و باطن آیه به نظر ملا صدرا اینه و کار او درسته و تفسیر به رأی نیست. اما تفسیر به رأی نیست غیر از این است که معنای آیه حالا منم بتونم بگم اینه. شما به چه دلیل؟ به دلیل قول معصوم؟ معصومی وجود نداره. هیچ فایده نداره. این اعتماد میشه همون زن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا مگر زن معتبر. زن معتبر قول معصومه. بدتر از عمل شرعی. شما میخوای اعتقاد پیدا کنی. عمل شرعی ساده است. ضعیفترین بخش دین همین اعمال رفتاریش، قبل از اون و مقدم بر همه اعتقاداته. شما میخوای به یه چیزی معتقد بشی، بعدش اخلاقیاته، بعد اون عمل شرعیه. خب پس این اولا که این خلاف ظاهره که سبحه به معنای قال سبحان الله باشه، و ثانیاً بله
من تصدیق لا یکن الا قولی هم.
بله
آیا شما این قول در قول تصرف میکنید؟ یک قول مثلا قول
فعلا که حالا نرسیم با چی بگیم. ما داریم نقد اقوال میکنیم، میگیم این قول دوم درست نیست.
قول دوم
حالا خودمون چی میگیم؟ هنو نگفتیم این چیه.
قول دوم میگه این تسبیحی که در قرآن مجید به کوه جمادات نسبت داده شده این تسبیح قولی نیست.
بله
از لغت گرفته که
تسبیح. نه خیر، خودش میگه قول لغت این نیست، لغت اونه که قولی باشه. منتها خدای متعال این چیزی رو که در جمادات هست نازل منزله قول قرار داده. خودش ملتزمه، یعنی خود مرحوم طبرسی از کلماتش به روشنی در میاد که میخواد بگه آقا این تسبیح حقیقی نیست. خلو بله، برای که آدم ها نوشته، ما هم آدمیم و میخواییم بفهمیم قرآن رو. جماد که نمیخواد بفهمه، ما هم میخواییم بفهمیم سبحه یعنی چه. اون میگه سبحه یعنی قال سبحان الله، نه اینکه میگه آقا شما وقتی میگه آقا تسبیح حضرت زر یسبح الله یعنی یکبر 34 مره و یحمده چی؟ 33 و یسبح. خب یسبح 33 یعنی چی؟ یعنی سبحان الله میگه نه تمام کلم همه جا هر جا یسبهو در قرآن در روایات اومده برید مراجعه کنید. اینجا که نمیشه نشستن در حرف زد، بعد بری بررسی کنی یه شاهدی بر حرف خودت پیدا کنی، ولی اونی که لغوی گفته و اونی که متداول در استعمال همینه، همینه یسبهو یعنی یقول سبحان الله. خود این آقای قائل ملتزمه. حالا شما میخوای قول جدید در بیاریم، ما اون قول جدید هم داریم میگیم. این چیزی که شما میفرمایید فرمایش حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره بهش میرسیم. فعلا قول دومیم، قول دوم اینه ولی و ثانیا هازال هازت تفسیر ینافی ما ورد فی القرآن من قوله تعالی ولکن لا تفقهون تسبیح. برهان امکان وجود ما نمیفهمیم. اولین برهانی که یاد ما میدن در کتابهای کلامی و فلسفی برهان چیه؟ امکان وجود. قرآن میفرمان همه چیز تسبیح خدا رو میکنه، اما شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. خب پس برهان امکان وجود نیست. پس این نیست که وجودش دلالت میکنه برای اینکه یه واجبی هست، چون اونو که همه میفهمید. اینم ثانیان و ثالثان ورد فی الروایات ان ناس کانوا یسمعون تسبیح حصا فی کف رسول الله صلی الله علیه و آله و تسبیح الطعام. روایاتشو خوندیم مرحوم شیخ مفید، من یه فرصت نشده سندشو بررسی کنم. میفرمان سندش صحیحه. روایات تسبیح سنگریزه در دست پیغمبر اکرم. اومدن به پیغمبر عرض کردن که اگه پیغمبری یه دلیلی بیار بر پیغمبرید. فرمود دلیل من اینه که این سنگریزه تو دست من تسبیح خدا رو میگه. اگه تسبیح خدا رو نمیشنیدن برهان امکان وجود که قبلا هم بود. این که معجزه پیغمبر نمیشه برهان امکان وجود. معجزه پیغمبر این بود که اون آدم مشرکی که میخواست بفهمه آیا این شخص پیغمبره یا نه، معجزه خواست، باید تسبیح رو بشنوه. باید ببینیم جمله نقل روایاتی که نقل میکنه چیه. روایات میگه اونا شنیدن صدای تسبیح رو، یا روایات میگه اون تسبیح کرد و شنیدن. روایات میگه همون تسبیح کرد و شنید. تصرف نیست، باید هر دو رو به معنای خودش حمل کنید. او تسبیح کرد یعنی او گفت سبحان الله، اینام شنید. خب بگی حالا نه اون حالا بیش از این ما میخوایم بگیم. نه اون حالا میاد که علامه طباطبایی یه چیزی میگه، شاید ایشون المیزان رو مطالعه کردن. خب پس ورد فی الروایات ان ناس کانوا یسمعون ف تسبیح منهم قولی لا دلالی. شما گفتید تسبیح قولی نیست، دلالت. این با این سازگار. السلام علیکم.